بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث جدایش قاره ها امروز و در این جلسه میخواییم در واقع به شواهد جابجایی قاره ها اشاره بکنیم که این شواهد رو میتونیم در چند بخش خدمت شما ارائه بکنیم. یکی بحث بازسازی هندسی قاره ها، بحث شواهد زمین شناسی جدایش قاره ها، بحث شناخت آب و هوای دیرینه و شواهد دیرینه شناسی و همچنین مغناطیس دیرینه میتونیم در واقع تقسیم بندی کنیم. در بحث بازسازی قاره ها باید اشاره بکنم که در جلسه قبل کلیاتی رو در مورد نظریه پلتکتونیک توضیح دادیم. بیشتر بحث ها راجع به جور بودن حاشیه قاره های آفریقا و آمریکای جنوبی در دو سمت اقیانوس اطلس به عنوان اولین شواهد مطرح بود و بسیار بارز است که هر کسی هم اگر اینو نگاه بکنه این جور شدگی در واقع جلب توجه میکنه. اگر ما بخوایم با استفاده از خطوط ساحلی امروز این دو تا قاره رو به هم بچسبونیم و یک واحد مشترک درست بکنیم، قطعا متوجه میشیم که این امر ممکن نیست، چرا که در بعضی نقاط ما فضاهای خالی بین دو قاره رو داریم و در بعضی جاهای دیگر هم این لبه ها بر روی هم قرار میگیرند و در واقع این میتونه به دو تا مشکل اصلی مربوط باشه. یکی این که ما یک سطوح کروی در روی زمین داریم، در حالی که این سطوح کروی رو میخوایم در واقع بر روی نقشه در روی کاغذ مثلا نشون بدیم، خب این انطباقش به این راحتی ها نیست. دومیش علت اصلیش که میتونه باشه در واقع این میتونه باشه که این خطوط ساحلی از زمانی که در واقع قاره ها از هم گسیخته شدن شکافته شدن تا کنون در اثر پدیده های مثل فرسایش، رسوب گذاری، فعالیت های آتش فشانی، کوهسازی ها دچار تغییر شکل های شدند، که البته در جلسه قبل هم توضیح دادیم یکی از بهترین کارهایی که انجام شده بود قبل از 1967 که در واقع نظریه تکتونیک صفحه‌ای عنوان شد کار آقای وگنر بود. وگنر هم در واقع به این نکته توجه داشت که این بازسازی قاره ها در واقع اهمیت داره، ولی این که ما بهترین انطباق رو در واقع بتونیم از این بازسازی حاشیه های موجود قاره های امروزی داشته باشیم، شاید بشه گفتش که باید ما از لبه ساحلی امروز بریم تا عمق حدود 200 متر، همون جایی که در واقع به عنوان لبه سکوی قاره‌ای شناخته میشه، اینها رو بازسازی بکنیم. خب مدل سازی مختلفی در واقع برای این کار انجام شده، افراد مختلفی ماکت و مدل درست کردند و با یک سری برنامه‌های نرم افزاری تا عمق حدود 2000 متری زیر دریا رو در واقع در نظر گرفتند، مثل وارن کاری این کار انجام دادن، ولی بهترین حالتی که در واقع پاسخ داد کار آقای پروفسور بولارد بود که ایشون هم باز با استفاده از یه سری روابط ریاضی و برنامه‌های نرم افزاری برای جور کردن این حاشیه قاره ها در اقیانوس هند و اطلس در واقع انجام داد، متوجه شدن که بهترین حالت جور شدگی میان قاره ها هنگامی هستش که ما خطوط تراز عمق 1000 متر رو به عنوان لبه قاره‌ای در نظر بگیریم که در واقع کمترین اون حالت تداخل رو و یا فضاهای خالی رو میتونه داشته باشه که در واقع مدل سازیش ما توی اسلاید هم گذاشتیم میتونید در واقع ببینید. خب حتما خاطرتون هست که در جلسه قبل من اشاره کردم که در واقع پانگا آ که خودش به دوتا در واقع ابرقاره شمالی به نام لورازیا و ابرقاره جنوبی به نام گوندوانا که تقسیم شده، هر کدوم از این در واقع ابرقاره ها خودشون به قطعات مختلفی تقسیم شدند که جلسه قبل به اینها پرداختیم. طبعا ما اگر بخوایم این بازسازی ها رو انجام بدیم با توجه به زمان در واقع جابجایی ها، مدت زمانی که طول کشیده تا این جابجایی صورت بگیره و احیانا چرخش های این وسط در واقع صورت گرفته، طبیعتا این کار به این راحتی ها نیست. شاید مثلا مثالی بزنیم که شبیه این پازلی که برای بچه ها درست میکنن که قطعات مختلف رو مباید هی از اطراف مختلف پیدا بکنیم و اینها رو سر جای خودشون بذاریم و یک در واقع جدول درستی رو در واقع بتونیم طراحی بکنیم. اینجا هم همچین حالتی هست، یعنی در واقع به عنوان مثال باز شدن اقیانوس اطلس شمالی رو عنوان میکنن، حدود 180 میلیون سال قبل صورت گرفته، در حالی که بخش جنوبی اقیانوس اطلس حدود 135 میلیون سال قبل. و طبعا این قطعاتی که از هم جدا شدن، چه در لورازیا و چه در گندوان ها، اینا در جهت ها و در واقع زوایای مختلفی چرخش هایی داشتن که ما برای بازسازی نیاز هست که اینها رو در حالت های مختلفی بتونیم بچرخونیم، جابجا بکنیم تا بتونیم در واقع از وضع هندسی اینها رو انطباق بدیم و به حالت واقعی که میتونه در واقع قبل از جدایش و قبل از این انشقاق و جابجایی بوده بتونیم اینها رو برگردونیم. خب اگر این بازسازی قاره ها بر مبنای جورشدگی هندسی لبه سکوی قاره بتونه یک آرایش قدیمی واقعی قاره ها را نشون بده، ما پدیده های زمین شناختی را میتونیم از یک قاره به قاره دیگر دنبالش بکنیم و پیگیری بکنیم. پدیده های زمین شناختی زیاد وجود داره که میتونیم از اونها در واقع در حاشیه دو قاره زمانی که به هم پیوسته بودن رو در واقع دنبال بکنیم. یکی از این شواهد زمین شناختی میتونه کمربندهای چین خورده و ساختارهای زمین شناختی باشه. طبعا اگر ما کمربندهایی داشته باشیم که مربوط به ادوار گذشته باشه، زمانی که در واقع این قطعات به هم پیوسته بودن، روند اینها و ساختارهایی که در واقع اینها بوده قطعا بعد از جدایش هم در واقع در طرفین با وجود داره که ما اگر اینها رو بازسازی بکنیم، اینها باید در یک راستا، در یک امتداد قرار بگیرن. به عنوان نمونه در واقع استمرار کمربندهای چین خورده پالوزویک و آپالاشیان هست که در واقع تو تصویر اسلاید شماره 16 اگر اشتباه نکنم میتونید اینها رو نگاه بکنید. در واقع کمربندهای کوزه‌ای قدیمتر رو میتونیم در واقع در آمریکای شمالی و اروپا امتدادشون رو ببینیم، یا در قسمت جنوبگان و استرالیا باز این کمربندهای کوزه‌ای قدیمی هست، همچنین در اوراسیا، کوههای اورال، در بخش در واقع شمالی اوراسیا، اینها رو هم باز میتونیم به عنوان مثال بیاریم. علاوه بر این کمربندهای چین خورده، حتی اشاره آقای ویلسون به این هست که بعضی از گسل‌های بزرگ امتداد لغز رو تو کانادا، در واقع در آمریکای شمالی، با واحدهای مشابهی در اسکاتلند ایشون تونسته به خوبی در واقع جور کنه و نشون بده. بحث ایالت‌های سنی و در واقع تعیین سن سنگ‌های حاشیه قاره‌ها بازی به عنوان یکی از شواهد زمین شناختی میتونه به ما کمک کنه که ما بتونیم تطابق واحدهای همسن رو در اطراف اقیانوس اطلس جنوبی و در واقع جورشدگی‌های کراتون‌های پرکامبریان و سنگ‌های پالوزویک رو در واقع بتونیم به عنوان شواهد ارائه بکنیم، که در واقع این هم یکی از اون شواهد زمین شناختی است. علاوه بر اینها ایالت‌های آذرین هست. هر واقع بعضی از توده‌های آذرین رو در قاره‌های مختلف میشه ردیابی کرد. توده‌های آذرین هم از لحاظ سنی، هم از لحاظ جنسشون، که اینها آذرین بیرونی هستن، درونی هستن، تداوم اینها در قاره‌هایی که ما در بازسازی هندسی کنار هم قرار دادیم میتونه شواهدی باشه که در واقع اینها قبلاً یک پارچه بودن و بعداً از هم جدا شدن. موضوع دیگر بحث مقایسه ستون‌های چین شناسی هست. در واقع ما اگر مقاطع و ستون‌های چین شناسی اواخر پالئوزویک تا ژوراسیک قاره‌های مختلف نیمکره جنوبی رو مخصوصاً آمریکای جنوبی و آفریقا رو بخوایم بررسی بکنیم، در واقع تو این دوره هم یک تطابق قشنگی رو در واقع ما این در این ستون‌های چینی شناسی می‌بینیم که شما در اسلاید‌های 19 و 20 خیلی قشنگ میتونید اینها رو ببینید که این اسلاید ها در واقع مربوط به پرمیان و تریاس هست در قطعات مختلفی که روزگاری اینها کنار هم بودن و الان از هم جدا شدن، مثل آرژانتین، برزیل، آفریقای جنوبی، خدمت شما عرض کنم هندوستان، استرالیای غربی، استرالیای شرقی. اینها رو در واقع به صورت ستون های مقایسه کنار هم گذاشته شده که نشون میده با یه اختلاف جزئی اینها یک همخوانی مناسبی با هم دارن. یکی دیگر از شواهد زمینشناسی جدایش قاره‌ها میتوان به ایالت‌های فلزی اشاره کرد، در مناطقی که دارای منگنز، آهن، طلا و قل هستند، در بازسازی در سواحلی که بازسازی شده قاره‌ها را داره، اینها در واقع قابل ردیابی از یک قاره به قاره دیگر یا از یک قطعه قاره به قطعه قاره دیگر میتونه شاهد خوبی باشه برای تأیید بر جدایش قاره ها. موضوع دیگر بحث بررسی شناخت آب و هوای دیرینه یا همون در واقع کلیماتولوژی و کمربندهای اقلیمی گذشته زمین هست. در بحث کمربند اقلیمی ما موقعیت این کمربند رو در درجه اول به عرض جغرافیایی کره زمین در واقع مربوط میدونیم. این نکته البته کمابیش تایید شده است که پخش کمربندهای اقلیمی گذشته تا حد زیاد مشابه امروز بوده و حتی در شرایط سخت اقلیمی آخرین عصر یخچالی نیز ترتیب کمربندهای اقلیمی مختلف از قطب به استوا بدون تغییر مونده. خب طبیعی است که این کمربندها و در واقع این اقلیم در نوع رسوبی که گذاشته میشه تأثیر بسزایی داره. شما ملاحظه فرمایید محیط های رسوبی ما در نواحی استوایی ویژگی های خاص مناطق گرم با شرایط تبخیری بالا رو داریم، هرچه از استوا به سمت قطبین چه به سمت شمال و چه به سمت جنوب که بریم، هرچه به عرضهای جغرافیایی که اضافه میشه این شرایط اقلیمی هم تغییر میکنه. بنابراین محیط های رسوبی که در عرضهای بالاتر از استوا به سمت قطبین که میریم و نوع رسوباتی که گذاشته میشه متفاوت هست از نواحی که مثلا در نواحی قسمت های استوایی گذاشته میشه. بنابراین پس از این که تایید شد که دو تا قاره در زمان بخصوص از گذشته اقلیم یکسانی برخوردار بودن، باید جغرافیای دوره‌های گذشته اونها رو هم با دیگر مقایسه بکنیم. این کار معمولاً با مقایسه خطوط سواحل، وضع و شکل رودخانه‌ها، نواحی دارای آب شیرین و غیره صورت می‌گیره که اگه این شواهد نیز این نظریه رو تایید بکنن، احتمال اینکه دو قاره در گذشته به یکدیگر متصل بودند باز هم بیشتر میشه. همونطور که اشاره کردم در شناخت وضعیت آب و هوای دیرینه در واقع ما از عرضهای جغرافیایی کره زمین استفاده میکنیم که به عنوان نمونه در این شرایط های مهم آب و هوایی ما مثلا نهشته های کربنات های و ریف ها رو معمولا در آب های گرم با دمای 25 تا 30 درجه داریم، تبخیری ها رو در نواحی گرم و خشک با تبخیر شدید که در عرضهای 10 تا 40 درجه داریم، نهشته های رسوبات قرمز مثل آرکوز، ماسه‌سنگ، شیل و کنگلومرا با کانی های هماتی در شرایط اکسیدان با مقدار کافی آهن در عرضهای حدود 30 درجه داریم، نهشته یا محیط های مناسب برای گذاشتن زغال و نفت رو نیاز هست که ما بقایای مواد عالی با آب و هوای گرم و مرطوب رو که غالبا در عرضهای کمتر از 30 درجه داریم، فسفوریت ها رو در حدود عرض 45 درجه جایی که جریان های دریایی آبهای غنی از مواد غذایی رو به سطح میارن داریم، بوکسیت و لاتریت ها رو در محیط های به شدت اکسیدان و در آب و هوای گرم تا نیمه گرم داریم، رسوبات صحرایی رو معمولا در مناطق صحرایی سرد و گرم که تعیین جهت باد رو در واقع باید داشته باشیم نهشته میشن، همچنین رسوبات یخچالی که خب از اسمش پیداست از قطب تا حداکثر 60 درجه عرض جغرافیایی که دما پایین هست و نزولات جوی غالبا به صورت برف هست رو داریم. تعیین عرض جغرافیایی قاره ها هم در واقع بر اساس این شواهدی که عرض کردم قابل به اصطلاح اثبات هست که در این نهشته ها با این ویژگی ها در چه عرضهای جغرافیایی گذاشته شدن، که با این ویژگی ها ما میتونیم در واقع نمونه برداری از نوع رسوبات اهم از یخچالی، صحرایی یا محیط های تبخیری، بوکسیت، لاتریت و نمونه هایی که عرض شد با مقایسه با نمونه ای از همین رسوبات در قاره های دیگری که ما احتمال میدیم اینها روزی کنار هم یک پارچه بودن، برای اثبات جدایش اینها در واقع به عنوان شاهد و سند قابل استفاده هستند. یکی دیگر از شواهدی که ما برای اثبات جابجایی قاره ها میتونیم ازش استفاده بکنیم شواهد دیرینه شناسی است. خب سالها پیش از مطرح شدن جابجایی قاره ها دیرینه شناسان از وجود گناه‌های مشابه گیاهی و جانوری در خشکی‌هایی که از یکدیگر فاصله زیادی داشته و اقیانوس‌های بزرگی مثل اقیانوس اطلس فاصله میان آنها را پر می‌کرده آگاه بودند، که قبلا تو جلسه قبل اشاره کردم مثلا آلفرد وگنر و دیگران استنادهای یا شواهدی از مجموعه فسیل‌های گیاهی و جانوری را برای اثبات این قضیه به کار گرفته بودند. وقتی قاره ها شکسته میشن، از هم دور میشن، جانوران و گیاهانی که نمیتونن به راحتی از اقیانوس های بین این قاره های جدا شده بگذرن به صورت گروه های متنوع بر روی هر قاره تکامل پیدا میکنن. از سوی دیگر حتی وقتی که قاره ها یک پارچه میشن و به هم پیوسته میشن، گروه های گیاهی و جانوری برای بقا به رقابت میپردازن و این رقابت به انقراض انواعی که با شرایط زیست محیط خودش کمترین سازگاری رو داره می انجامد. بنابراین می تونن منشأ برخی گونه ها و تکامل آنها و نیز انقراض برخی دیگر را به شکستن و جدایش قاره ها یا برخورد و یک پارچه شدن قاره ها ربط داد.